خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در اولا عذرخواهی کنم از تاخیر این آژانسی که قرار بود دنبال ما بیاد، ظاهرا دیرتر آمد و بعد کم توفیق دیدم که سر وقت بتونم شروع کنم. میخوایم در طی جلساتی که در پیش داریم با یکی از آثار مهم سده گذشته در عرصه فلسفه، یعنی با کتاب حقیقت و روش آشنا بشیم و اونچه رو که دنبال خواهیم کرد هرمنوتیک فلسفی است در کتاب حقیقت و روش. طبیعیه که خب یک کتاب به این حجمی رو وقتی ما می‌خوایم در طی جلسات معینی یک مرور برش داشته باشیم، ممکنه به همه ابعاد و ریزه‌کاری‌هایی که در این کتاب هست مجال نتونیم پیدا کنیم که بتونیم این رو بهش بپردازیم. و بنده خواهشم از دوستان اینه که اونچه که ما در اینجا انجام خواهیم داد یک ترسیمی است از محتوای بخش بخش این کتاب که به ترتیبم جلو خواهیم رفت و دوستان از فرصت استفاده کنند و اگر مقدور باشه همراهش این کتاب رو مطالعه کنند. کتاب به زبان آلمانی در اصل اثر هانس گیورگ گادامر، ولی ترجمه انگلیسی واینزهایمر رو دوستان علی‌القاعده دیدند و در اختیار دارند و امیدوارم که با پایان گرفتن این چند یعنی جلساتی که در پیش داریم لااقل بخشی از کتاب رو به زبان فارسی هم با ترجمه‌ای که چند سالی است دیگه تقریبا کابوس حقیقت و روش شد برای ما، بیش از 10 سال مشغولم من با این کتاب، منتها فرصت این کار نهایی رو پیدا نکردم. امیدوارم که بتونم بخشایدم در اختیار دوستان قرار بدم و لااقل متنی که تا اینجا کار شده و نگاه شده و بخش اول که امیدوارم قطعا در اختیار دوستان قرار بگیره تا ببینیم چه مقدار از بخش دوم رو هم مقدور باشه در اختیار دوستان قرار بدیم. و خواهشم اینه که اگر من این رو در اختیار گذاشتم دوستان مطالعه کردن، اگر نکات اصلاحی به ذهنشون رسید حتما لطف کنن به بنده بگن، چون هنوز خلاص جا داره که بتونه قطعا کاری بهتر از این که هست در بیاد و تجربه نظرهای مکرر که تو این مدت من خودم کردم، تجربه که ام داده اینه که همیشه باز یک نگاه بهتری مقدور هست به این متن کرده. من راجع به زندگی نامه گادامر صحبتی نمی کنم در اینجا، میخوام خواهش کنم دوستان خودشون یه مطالعه بکنم. و یکی از چیزهای خوبی که میخوام توصیه کنم خدمت دوستان، اخیراً نمیدونم دیدید یا نه، ظاهراً روی شبکه هم موجوده و میتونید از طریق اینترنت شما دانلود کنید، یک ریدری هست که ژان گروندن این رو از مجموعه آثار گادامر مقالاتی رو برگزیده و در به صورت زبان انگلیسی در اختیار هست الان. اول این ریدر یک زندگی نامه خودنوشت داره، آوتوبیوگرافی داره در واقع گادامر، و میخوام به دوستان عرض کنم که این آوتوبیوگرافی با ارزشه و خونده بشه برای شناسایی گادامر مفیده. درسته که این رو در سن 75 سالگی نوشته و خدا بده برکت 102 سال هم عمر کرد گادامر، یعنی 27 سال بعد از این زندگی نامه خود نوشتم هنوز زنده بود، بنابراین مراحل 27 سالم کم نیست و مراحل یعنی دهه های آخر کار خودش دیگه در این نیست، ولی حسن این زندگی نامه خود نوشت اینه که درش مسیر فکری خودش رو هم داره بیان میکنه. فقط زندگی نامه نیست، در واقع اتفاقا اطلاعات مربوط به زندگی خودش رو هم رفته، خیلی مختصره، اما اونی که مهمه مسیر تحولات فکری خودش رو داره ترسیم میکنه و جالبه که ببینیم یک اندیشمندی در سن 75 سالگی وقتی نگاه میکنه به آنچه که پشت سر داره چه ترسیمی از سیر فکری و اندیشه‌ای خودش داره. گروندن اشاره به یه نکته داره که خب قابل تأمل، هرچند کاملا تصادفی. تولد گادامر 11 فوریه 1900 در شهر مارپورگ و درست 250مین سال روز مرگ دکارت، درست در همین روز یعنی 11 فوریه 1650 سال روز مرگ دکارت. خب البته تصادف روزگاره، در این که تردیدی نیست. اما گروندن نکته که داره اینی که میگه که خب چندان هم بی مناسبت به نظر نمیرسه. نواز بکنم من اسم از گروندن بیارم، جز آخرین افرادی که با گادامر رساله دکتری گذرون جان گروندن بود که سال 90 که من رفتم آلمان تازه فارغ التحصیل شد و در سن تقریبا 90 سالگی گادامر آخرین رساله ها رو گذروند و معلوم شد که بعد از سن بازنشستگی تا 30 سال دیگه هم امکانه این که بشه استفاده کنی از اساتید وجود داره و هیچ ضرورتی نداره که ما فکر کنیم که از دور سریع باید خارج بشن. و توجهی که میده از این جهته، میگه که ما یه نگاهی بکنیم به عنوان کتاب حقیقت و روش و هایت اند متوده، تروث اند متاد. توش کلمه متد آمده و این فقط کلمه نیست که آمده، قطعا اشاره به ماجرای روش بعد از دکارت، با دکارت و بعد از دکارت. و بنابراین در واقع این عنوان یا این در واقع مفهوم داره گره میزنه با 250 سال فاصله دو تا اندیشمند رو و مرگ یکی و تولد دیگری رو. اصل عنوان کتاب رو عرض میکنم، حتما دوستان دیدن واحد اون متوده. من به تعمد هم بعض اصطلاحات رو در این حال آلمانی، یه جاهایی اگر یونانی داریم یونانی می‌نویسم، برای که دوستان از این بیگانگی خود در بیایم نیست و غالبا دوستان با که با هم یک کلاس داشتیم و از اینجا حضور دارن میدونن که چیزی که من دارم و مفید دیدم رو هم رفته دوستان به تدریج آشنا میشن با واژه‌ها با مفاهیم. اینجا هم حالا وارهای چون با این کلمه باید کار خواهیم داشت، اون متوده سوز تن مثال. چرا؟ برای این که بعدن تو بارهای ما چیزایی خواهیم داشت که تو تروس نخواهیم داشت، اما بعد این مجبوریم که کلمه رو یه جوری بهش اشاره اینجا بکنیم و بعدا ازش استفاده خواهیم کرد از خود واژه آلمانی، کما این که به ما چیزایی رو یعنی از چیزایی خواهیم فهمید که ناچاری واژه رو باش آشنا بشیم. خب دکارت پایه‌گذار اندیشه روش در علوم و فلسفه است. میدونیم همه آشناییم با این بخش از تاریخ فلسفه. اندیشه‌ای که چند سده پیاپی در واقع تبدیل شد به اندیشه راهبر علوم و فلسفه. بلکه فراتر از اون، روش تبدیل شد به اسطوره، اسطوره روش. و برای بعضی ها هنوز همچنین جایگاهی داره. یعنی خب بگم دوران سیطره این اندیشه، یه دورانی که بگیم سپری شده در زمان ما، برای بعضی ها هنوز هم نیست. به عقیده دکارت کل نظام دانش باید بر اساس روش مورد وارسی قرار بگیم و بر یک بنیان تزلزل ناپذیر استوار بشه. به لاتین تعبیرش فوندامنتوم این کان کستوم به اصطلاح.
فاندامنتی که یک پایه، فاندامنتوم یک بنیانی که تزلزل ناپذیر است.
هم نامتزلزل و هم تزلزل ناپذیر، هر دو از تو این واژه در میاد، با اینکه توش ابیلیتاس نیست ولی از توش در میاد، نیست چون ایبل انگلیسی تزلزل پذیری اینا نیست توش. خب خود این که چطور شد روش یهو یه همچین جایگاهی پیدا کرد بسیار قابل تأمله. ریشه های پیدایش یک چنین اندیشه ای این رو باید در قرون وسطا و صده های میانه جستجو کرد، به خصوص صده های 13 و 14، و پرسش از توانایی ها و محدودیت های عقل بشری در این دوره. مجال این نیست که بنده بخوام اینجا خیلی به بسته این موضوع بپردازم، دوستانی که آشنا هستند با تاریخ قرون وسطا به خصوص دو سده آخر قرون وسطا فوق‌العاده مهمه در این که چرا ما بعداً با جریان اندیشه از نوع عصر جدید و در فاصله بین این دو رنسانس ما روبرو خواهیم شد. حیطه بحث ابتدا در الهیات بود، در تئولوژیا بود، نیست؟ به خصوص دو چهره مهم سده 13 و 14 بعد از توماس، یعنی با دون سکوت و با اوکام. من عرض کردم فقط ایستگاه ها رو سریع نقل میکنم، میخوام خودمو برسونم به این که الان وقتی سخن از متد گفته میشه چرا و چرا به دنبال یک در واقع بنیان تزلزل ناپذیر. دون سکوت کاری که کرد و بسیار نقش تعیین کننده ایفا کرد به دلیل ذهن منطقی و ذهن ریاضیش، آمد و معیارهای قضیه صادق رو، قضایایی که دارای اعتبار باشند رو تدقیق کرد. ذهن منطقی، ذهن ریاضی معروف خواهد شد به استاد دقیق النظر، بله، و با این تدقیق باعث میشه که بسیاری از قضایا و احکامی که تا اون موقع اینها به عنوان احکام معتبر شمرده میشه از دایره این احکام معتبر عملا خارج میشه. یعنی ما اومدیم با دقیق کردن پیچ ها رو خلاصه سفت کردن دور مفاهیم و دور احکام رو با دقت بیشتری مرزبندی کردن میخواستیم یک کاری کنیم که قابلیت اعتبار، اعتماد و اعتبار اینها رو بالا ببریم. نتیجهش این شد که بسیاری از احکامی که تا اون موقع به نظر میرسید احکام معتبر، قضایای قابل قبول هستن، از این دایره اومدن بیرون. از جمله زمینه فراهم میشه که برای این که تقریباً غالب احکام یا قضایایی که در الهیات، یعنی در دانش الهیات مطرح بود، در تئولوژی مطرح بود، از این دایره به تدریج خارج شد. خب چهره بعدی بسیار مهم ویلیام اوکام. ویلیام اوکام با طرح اندیشه اصالت تسمیه و نفی در واقع وجود ذهنی و وجود خارجی کلی ها هر دو و رسیدن به این که کلی ها صرفا نامی بیش نیستند، گرچه نامی که یک جور نسبت و مایی بالاخره با اشیاء دارند و بیشتر برای این هستند که ما صرف جویی کنیم و در ذهن یک نوع اقتصاد ذهن داشته باشیم، عملا دایره اندیشه عقلی رو نه تنها در خصوص الهیات بلکه در خصوص سایر موضوعات هم آمد این رو چکار کرد؟ محدود کرد. ما خارج شدیم از این دایره، به جای پرداختن به مباحثی که ماوراء طبیعه و فلسفه به طور سنتی بهش میپرداختن، صده های متمادی بلکه بیش از 2000، الان ما به جایی میرسیم که باید رو بیاریم به دانشی در عرصه طبیعت، اولا اون هم دانشی از نوع دانش تجربی، سرآغاز رویاوردن به دانش تجربی به شکل گسترده عمدتا البته در انگلستان ولی تأثیرگذار در همه اروپا. خب مابقی دانسته های ما طبعا باید یا نفی بشه یا به عرصه عقیده و ایمان، به اون عرصه باید به نحوی منتقل بشه و همینطور هم شد. حاصل این جریان یک تزلزل در دانسته های یقینی و روی آوردن به یک شکاکیت در اواخر قرون وسطی، شکاکیت عقلی فلسفی. تبلورش رو اگه خواستیم خوب ببینیم در رسائل مونتن، بله، اسیف، اونجا خوب میتونیم ببینیم. در ضمن کتاب بسیار خوندنی، از اون کتابایی که شما حوصله خواهید کرد دنبال کنیم. اسیف البته فرانسه، اسیف منتها انگلیسیش هم داریم، به زبان دیگه هم ترجمه شده. و اصل چی؟ و اصل مونتن. این هم باز نکته خیلی جالبیه که همه نوع آغاز کردنها در تاریخ فلسفه اگه بهش توجه کنیم به نحوی مسبوق به یک دوره تردید، تزلزل، شک. خیلی جالبه تاریخ فلسفه رو دنبال کنیم و ببینیم که هر جا ما با یک آغاز نوع روبرو هستیم با یک شک و یک نوع حیرت ناشی از شک قبلش روبرو هستیم و کوشش برای فائق آمدن و برآمدن بر این شک. خب شکی که به دلیل گره خوردن نظر و عمل در سنتی که تا اینجا دنبال شده و تا کانت هم دنبال خواهد شد و اونجا برای اول باره که نسبت نظر و عمل شکسته میشه و دایره اخلاق به کل از دایره در واقع دانش نظری سوا میشه، شکی که نه فقط عرصه نظری رو در بر میگیره بلکه چی؟ بلکه دامنه عمل رو هم میگیره. و وقتی دامنه عمل رو هم گرفت نتیجهش این میشه که یک نوع سردرگمی در جهتگیری در زندگی رو هم به دنبال داره. اینی که شما مونتین رو که میخونید نه فقط با یه فردی رو برو هستین که با قلم خیلی شیوا و قشنگی داره اندیشه زمانه خودش و زمانه خودش در ذهن اندیشه خودش رو داره ترسیم میکنه که حاکی از یک نوع شکاکیت در عرصه نظره، بلکه مهمتر از اون آثار این در عمل و در عرصه عمل به خوبی در این رسائل پیداست. تردیدها در جهتیابی در زندگی، من این رو فقط گذرا عرض میکنم، میخوام اهمیت متد رو و اینکه چرا متد این اندازه برجسته شد رو عرض بکنم و حالا با ببینیم با گادامر در مقابل چه مسئله قرار داریم. کوشش دکارت بر اینه که در آغاز به اصطلاح عصر جدید، اگر او رو آغازگر عصر جدید البته بدونیم و بین انگلیسی ها و فرانسوی ها بر سر بیکن و دکارت میدونید که اختلاف وجود داره که کی هست، به هر حال شهرت به این هست که دکارت در واقع آغازگر اندیشه عصر جدید هست، رسیدن مجدد به یک دانستن قابل اعتماد منتها با یک فرض این که چنین دانشی و دانستنی ممکن، از همون اول معلومه که ممکن. خب از چه راهی میشه رسید به چنین دانستن قابل اعتمادی؟ از راه روش، متد. و متد هم معینه، یعنی نزد دکارت نه فقط طرح اصل مسئله روش رو داریم بلکه خود روش هم نه فقط معرفی میشه بلکه اعمال میشه و اون روش شک. شک، البته شکی که معروف شد به شک دستوری، شک نظاممند، چون شک ها با هم فرق داره. ما شکی داریم که وقتی میاد و عرصه ذهن افراد رو میگیره این آتش سوزی به راه میندازه و مخرب به نحوی که هیچ نقطه اتکایی دیگه برای او باقی نمیگذاره و دست فردم نیست که بتونه اون رو این شکل یا اون شکل جهت بده. شکی که مثلا غزالی دوچار میشه و باعث میشه که فردا صبح نتونه بره دیگه سر کلاس درس، اونم تو نظامیه بغداد با 300 تا شاگرد، چی برام بگم، اصلا چی بگم، من که خودم چنان در حیرت در تردید شک هستم، برای دیگران چی میخوام بگم اصلا. و راهی هم جز فرار از مدرسه به تعبیر مرحوم همایی خلاصه باقی نمیگذر. من حالا جای دیگه الان اشاره خواهم کرد به داستان غزالی که نکته قشنگی توش هست که در ارتباط با دکارت بخوام طرح کنم و در ارتباط با بعد مطلبی که در واقع گادامر بهش اشاره داره. پس متد یا روش در واقع این کلمه معجزه آسا که قرارش کار کنه، قرار این دانش به تزلزل در آمده‌ای که قابل اعتماد نیست رو مبدل کنه به چی؟ مبدل کنه به یک فوندامنتوم، اولا یک بنیان تزلزل ناپذیر براش فراهم کنه و بر اساس او بتوانیم ما دانش محکم، استوار، یقینی، یقین آور رو بتونیم داشته باشیم. خب کلمه این متد رو دوستان باش آشنا هستند، عیبی نداره یه کمی بعض وقتا یه ذره حاشیه میریم و این حاشیه ها رو شما از باب این تلقی رو خرده که ممکنه باز یه جاهایی به کار ما بیاد، هر این نکاتی که کمی حاشیه‌ای هستن راجع به خود واژه متد نیست. متد اصل واژه متداس نیست، متداس متد و واژه مرکبه از متا و هاداس، هی هاداس به اصطلاح و از حرف اضافه متا. متا توی زبان یونانی اگر با حالت مضاف الیه بیاد، یعنی اسم بعدش مضاف الیه باشه یه معنا داره و اگر اسم بعدش مفعول باشه مفعول بی واسطه یه معنای دیگه داره. ما با این کلمه خب بعضی جاها آشنا هستیم، اگه باز کنیم بعضی کلمات که دوستان مثلا باش آشنا هستن ببینیم ای توش متا داره ظاهر میشه. نیست مثلا توی متابولیسم باش آشنا هستیم، نیست. ولی از همه بیشتر ما طبعا کسایی که با فلسفه آشنا شدیم و اینا با این کلمه توی تعبیر متا تا فوزیکا آشنا هستیم، نیست. در اونجا متا چون با مفعول اومده متا تا فوزیکا، با تا فوزیکا مفعول اینجا به معنای چی؟ به معنای بعد و ما بعد. بنابراین متا تا فوزیکا شد با حذف این تا شد چی؟ متا فوزیکا و شد چی؟ شد ما بعد طبیعه، یا راستش رو میخواین ما بعد طبیعیات، اون درست، چون فوزیکا جمع فوزیکان یعنی آن چیزی که طبیعیست و فوزیکا حاصل یعنی جمع اونه، بنابراین ما بعد طبیعیات. خب اینجا متا به معنای بعد و ما بعد، و اگر این متا به جای اینکه با اکوزاتیو به اصطلاح یعنی با حالت مفعولی بیاد
این حالا با گنتیو یا با حالت مضاف فاعل
در اینجا به معنای مثال رو بزنم بعد نیست دوستان متاتا متاتوم دیگه من چیز می نویسم به لاتین می نویسم متاتوم فیلوم مثلا
در اینجا به معنای با و در میان و از میان
یعنی هم با هم به معنای between به اصطلاح انگلیسی اینتر میان از میان و به معنای through از میانه و در میانه متاتون فیلون یه معنیشه که در بین دوستان در میان دوستان. خب متا خداست یعنی از میان را در میان را و حتی این فرو از طریق را معانی مختلف اینجا و توجیه های مختلف برای این که چرا متا خداست شده اون چیزی که ما الان بهش میگیم روش. از کلماتی از خود و خداست خب اشتقاق های دیگه ما مثلا سراغ داریم نیست مثلا انا خداست ازش درست میشه اناداست همون آنود در فیزیک که امثال این در مثلا برق و در اینها شما خوندید راه به سمت بالا و کتا خداست ازش کتاداست راه به سمت پایین یا کاتود آنود و کاتود رو حتما توی چیز باش آشنا شدید جریان الکتریسیته یا امثال قطب‌های مثبت و منفی در واقع که داره. خب متا خداست متاد است اگر ما به خاطر بیاریم گفتیم که راه یا روشی که در پیش میگیره دکارت برای فائق آمدن بر شکی که ما منتهی بشه به چی؟ به یقینی که برای ما اطمینان داریم که قابل وصوله این بود که به انبارگردانی ذهنمون در واقع بپردازیم و شروع کنیم دونه دونه دانسته هامون رو چکار کردن به محک شک زدن و به این ترتیب خودمون رو برسونیم به یک نقطه قابل اعتماد، نقطه‌ای که بتونه مبنا قرار بگیره. از دیدگاه دکارت تنها دانشی قابل پذیرفتنه که یا خودش بدیهی باشه یا قابل تحویل به چی باشه به امر بدیهی باشه و معتقد این شیوه همون شیوه است که ما در ریاضیات داریم به خصوص در کدوم دانش؟ در دانش هندسه و این شیوه اندیشیدن میشه شیوه مور گئومتریکو یا موس گئومتریکوس به شیوه هندسی یا شیوه هندسه دان کوشش برای رسیدن به دانش که بدیهی است اویدنتیا نیست اویدنس باشد یعنی بازم به ما ملاکهایی رو در اختیار میده برای ما در اختیار ما قرار میده به اندیشه ها به تصوراتی که واضح و متمایز باشد همه اینا رو ما باش کار خواهیم داشت در وقتی که به گادامر میپرداز میدن کلارا ات دیستینکتا کلیر باشن و دیستینکت کلارا و چی دیستینکتا
دو ویژگی برای تصوراتی که ما از چیزها داریم
یه نکته جالب که من اینجا عرض میکنم و باز به کمک ما به وقتی خواهد آمد توی بحث، خیلی جالبه، ملاک حقیقی و درست بودن دانسته ها دو چیزیه اینجا که هر دو به نحوی به ذهن ما و اونچه که در ذهن ماست داره برمیگرد، نیست؟ وضوح تمایز خصوصیات تصورات ذهن ماست. و جالبه به ذهن شناسنده، به ذهن سوژه یا فاعل شناسا برمیگرده و در واقع بیان یک حالت سوبژکتیو به معنای حالتی که قائم به فاعل شناسنده هست رو میکنه و اون چیه؟ و اون یقین، کرتیتودس، سرتینتی. خب نکته جالبش اینه که وضوح و تمایز در تصورات ما چی رو در ما برمی انگیزند؟ یک نوع یقینی رو، یقینی نسبت به چی؟ نسبت به بودن و چگونه بودن چیزها. خیلی جالب. شاید بپرسید که چرا دو ویژگی از آنچه که به ما مربوطه و قائم به ما هست قرار چکار کنند، تثبیت کنند بودن و این گونه بودن چیزها رو. این دو ویژگی رو که ما از خود چیزها نگرفتیم، این دو ویژگی ها رو در تحلیل نگاه ما، تصور ما، اندیشه ما درباره چیزها داشتیم، نیست؟ و حالت ما در مواجهه با اونها. چرا باید دو خصوصیتی که به تصور ما و حالاتی در درون ما برمیگرده چیزی رو درباره اشیا اون گونه که هستند و اون گونه که اصل بودنشون و این گونه بودنشون برای ما بیان کنند؟ خب ولی خود این نوع نگاه منجر به این میشه که پایه‌گذاری تمامی دانسته‌های یقینی در واقع در خود ما داره صورت میگیره. بنابراین بی خود نیست که ما در این مسیر جز به رسیدن به می اندیشم و هستم و هستی اندیشنده ما به راه دیگه الان باعث نباید، یعنی به نتیجه دیگه الان باعث نباید برسیم. مسیر طبیعی ما رو میرسونه به کوگیتو و بعدم سوم. می اندیشم، هستم. این ارگورم که شهرت پیدا کرده می اندیشم پس هستم، این پس رو یه بار بیشتر دکارت نگفت ولی اون شهرت پیدا کرد، نیست؟ و هی هم بعد ناچار شد دفاع کنه چون بعضی گفتن این کوگیتو ارگو سوم که تو میگه این ارگو، بنابراین ما اینجا با یه قیاس رو برو هستیم و اگه قیاسه پس کبرای قیاسه. خب کو می اندیشم، هر اندیشنده ای هست پس هستم. گفتن کبرای قیاس تو از کجا آوردی که هر اندیشنده ای هست؟ و هی دکارت که بخواه نه، این رو من به عنوان یک امر شهودی در میابم، نه به عنوان یک امر استدلالی. با این حال بعضی بعدها ازش قبول نکردن و دوستان حتما شنیدید و دنبال کردید، دو تا مقاله مهم داریم در این باب، یکی از کنی و یکی از هینتیکا که در اونها هینتیکا مثلا داره تلاش بکنه بگی که نخه، به رغم این که تو داری میگی اما این چیه؟ اما این یک قیاسه و بنابراین بازم باید توجیه کنی که کبرای قیاس از کجا آوردی. خب در کوگیتو می اندیشم، فکر در واقع داره در خودش دور میزنه، خودش داره خودش رو بنیان میگذاره. دست کم نقطه عزیمت برای هر دانستنی و به تبع اون هر وجودی میشه. اندیشه به خودش در اینجا می اندیشه و پایه‌گذاری هر اندیشه‌ای، بلکه هر موجودی در این اندیشه‌ای که به خود اندیشیده است صورت می‌گیرد. اگه باز یه پرانتز باز کنم، قیاس کنیم با نظام ارسطویی، اندیشه‌ای که به خود می اندیشه این کی بود؟ کجا بود؟ بله؟ محرک لایتحرک اول یا خدای ارسطو در واقع نوئسئوس بود، نیست؟ یا نوس نوئسئوس بود، اندیشه ای بود که به خود می اندیشید.
و حالا مثل این که این هرم درست وارو نمیشه و حالا اندیشه که به خود می اندیشه کیه؟ کوگیتوست و فاعل شناسنده اون هم انسانی درست. پس ما پایه‌گذاری تمامی اندیشه ها و تمامی هست ها رو فی الواقع از این به بعد در این فاعل شناسنده داریم. پس ما با سوبژکتیویسم یا سابژکتیویسم روبرو خواهیم بود. خب از این نقطه قابل اتکا از دیدگاه دکارت حالا شروع میکنیم به روش دوباره هندسه دان، یعنی به روش ریاضی چکار کردن، دونه 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 سایر این دانسته های خودمون رو که یک کناری همجور گذاشته بودیم موقتا تا تکلیفش رو معلوم بکنیم، اینها رو دوباره سوار کردن. در شک دستوری شما چیزی خراب نمی کنید، مثل کسی که مثلا یه بنایی رو وقتی میخواد خراب کنه به جایی که خراب کنه بیریزه به هم همش یه دفعه دینامیت منفجر کنه، بیا چکار کنه؟ بگه آقا من آجراشو برمیدارم این گوشه میذارم، آهناشو میذارم اون گوشه، کاشیاشو مثلا میذارم اون گوشه، اوناش که سالم میمونه نمیذارم، شیشهشو اگه بتونم از تو قابش در میارم یه سمت میذارم. شما با یک نظمی پیش میرید و بعدم تخریب نیست اینجا نیست، در حالی که در شک خلاصه مخرب اصلا مجال این پیدا نمیشه، یه دفعه گل به ساختمان فرو میریزه و دیگه هم شما مصالحش به هیچ وجه قابل استفاده نخواهد بود. خب بنابراین شما مصالح رو دارین، اندیشه ها رو دونه دونه دوباره برمیداریم، دوباره حالا این دفعه بر اساس این یافته بنیادینمون چیکار می‌کنیم؟ ببینیم چجوری میتونیم این رو دوباره برپا کنیم و دوباره استوار کنیم بر پایه این بنیان تزلزل ناپذیر محکم. خب دوستان گفتار در روش رو باش آشنا هستیم، چهار تا روش رو یادتون هست نیست؟ ما روش آنالیسیس رو داریم، در مواجهه با یک چیزی اول تحلیل میکنیم خودمونو، میرسونیم به چی؟ امر بدیهی، به اویدنتیا نیست؟ و بعد از اویدنس چکار میکنیم؟ شروع میکنیم دوباره سنتسیز و برای اینکه مطمئن بشیم که چیزی یا جا نگذاشتیم استقصا یا چی؟ یا انومراتیو. این چهار تا مرحله است که ما در گفتار در روش به عنوان همین روش مواجهه ما با دانستنی ها به نحوی که برای ما مفید یک دانش یقینی باشه باش رو بروش. خب روش روش هندسه دان یا هندسیست، روش روش ریاضیست یا یه چیزی خودش بدیهیه یا قابل ارجاع و تحویل به امر بدیهیه و ما با استدلال خودمونو به اون امر بدیهی میرسونیم، اونم استدلال قیاسی، استدلال قیاسی منتج. خب این روش نه فقط در مورد متعلقات ریاضیات حالا داره به کار میره، بلکه دکارت داره چه کار میکنه؟ این رو در مورد هر شناختی و هر دانستنی به کار میبره. روش صحیح از دیدگاه دکارت برای رسیدن به اونچه حقیقی است روش ریاضی است. تعمیم روش ریاضیات رو داریم، ما با چیزی به نام یک ریاضیات عام اینجا رو برو هست و ما تیسیس اونیورسالز، یک ریاضیات عام همه شبور فراگیر که دیگه نه فقط در مورد متعلقات ریاضیات مثل عدد و شکل و امثال اینها، بلکه در مورد هر نوع دانستنی و دانستنی که بخواد دانستن حقیقی باشه به کار. پس اینجا ما نزد دکارت با یک ماتماتیسم در واقع یا ماتماتیسیسم روبرو هستیم به معنای اصالت ریاضیات، طرز فکر، طرز فکر اصالت ریاضیاتیست، بلکه گئومتریسیسم اگه بخوایم بازم دقیق تر بشیم، یعنی طرز فکر که اصالت رو به نوع تفکر هندسی داره میتونه، اونم در مورد تمامی شناخته ها بدون هیچ فرق. خب پس ما یک روش واحد، اون هم روش ریاضی که اون رو به عنوان روش رسیدن به علم قابل اعتماد معرفی کردیم، تمامی چیزها رو به یکسان بدون هیچ تفاوتی به سراغشون میریم و کوشش میکنیم در همه جا به مدد این خودمون رو برسونیم به یه نقطه‌ای که در اونجا ما با تصورات کلارا دیستینکتا واضح و متمایز روبرو باشیم. سوال، ما از کجا میدونیم که با یک چنین روشی میتونیم خودمون رو به یه همچین دانشی برسونیم؟ خود دکارت چطور شد ذهنش به یه همچین نقطه‌ای متقل شد؟ دوستان اگه زندگی نامه دکارت رو بخونید میدونید یک استادی داره دکارت به نام کلاویوس نیست، استاد ریاضی دکارت و علاقمندی به ریاضیات رو در مدرسه لافلش در دکارت او برمی انگیزه. کتابی داره 1611 این کتاب منتشر کرده و تحت عنوان مجموع آثار ریاضی هست و در اونجا چند نکته رو برش تاکید میکنه. یکی این که نظامهای متقن ریاضی هر چیزی رو که قابل بحث باشه و گفتگو بشه و بحث بشه دربارش کرد با قاطع ترین برهان مدلل می کند. دیگه این که نظام های ریاضی اونچنان خودشون رو منحصرن وقف عشق به حقیقت و پروراندن حقیقت کرده اند که هیچ مطلب کاذب و حتی محتملی رو در خودشون جای نمیدن و راه به خودشون نمیدن. نه فقط کذب رو به خودشون راه نمیدن بلکه زن و احتمال رو هم در خودشون جای نمیدن. البته با نوع تلقی که از ریاضیات در موقع وجود داره دیگه. نه همه توی کروش. و نکته سوم این که ریاضیات بدون تردید در میان همه علوم مقام اول شد. اینا اون چیزهایی است که ما از کلاویوس به عنوان دیدش نسبت به ریاضیات ما سراغ داریم. خب دکارت علاوه بر این که این مراحل رو طی میکنه و میپذیره این رو، یه قدم جلوتر است و اونه که تنها معرفت ریاضیه که میشه اساسا نام معرفت و علم برش کنه. معرفتی که نتونه درست به همون شیوه که در ریاضیات استدلال میشه استدلال کنه معرفت نیست. نه فقط این، در جستجوی حقیقت، اینا تعابیر دکارت، نباید خودمون رو سرگرم چیزی کنیم که نتایج اون به لحاظ قطعیت و یقینی بودن از نتایج حاصل از براهین حساب و هندسه کم تر باشد و الا یه کار لغو و کار زائد انجام بدیم. یا دانش دانشیست به اتقان ریاضیات و قابل وصول با همون روش ریاضیات و روش هندسی ریاضی، یا دانش نیست و ارزش پرداختن به اون هم و این که بخوام وقتمون رو صرفش بکنیم همچه چیز نداریم. اما هم تو که عرض کردم میشه پرسید، اولا آیا اساساً نیازی هست که هر دانشی در قطع و یقین همپایه ریاضیات باشه؟ به علاوه آیا یقین داریم که اون چه که هست باید بداهتی همپایه بداهت ریاضیات داشته باشه و با همون بداهت هم قابل توجیه و اثبات باشه؟ و سوم، بر فرض این که چنین باشه، آیا اساساً تحصیل چنین دانشی در مورد همه چیز برای با ممکنه؟ اگر ما پاسخ مثبت دادیم به این سوال ها، معناش اینه که مثل دکارت با پیرو اندیشه اصالت ریاضیات یا ماتماتیسیسم یا ماتماتیسم هستیم. ما رو لاقل به این سمت سوق. خب پس ادعاهای قابل ملاحظه ای در این نحوه مواجهه و این گونه نگرش به روش به عنوان اونچه که حلال مشکلات ماست برای رسیدن به دانش یقینی به نظر میرسه پرسش‌های قابل ملاحظه‌ای هست تا باید بهش نحو پاسخ داد. و اگر پاسخ شما مثبت باشه طرز نگرشتون شبیه طرز نگرش دکارت خواهد بود. اگر در اینو تردید کردیم اون وقت ممکنه مسیری رو که دکارت برای فائق آمدن بعد تردید و شک و رسیدن به دانش یقینی انتخاب کرد دیگه برای ما مسیری که بشه دنبال کنیم لزوماً نباشه. یه نکته رو در حاشیه عرض بکنم، مسیری که دکارت در پیش گرفت خیلی پرفراز و نشیب تأثیر گذاشت بر اندیشه فلسفی اروپایی غربی و از اون طریق با گسترده شدنش در سایر فرهنگ ها تأثیر گذار در فرهنگ های دیگه شده و کماکان هم ممکنه بگیم که در حال تأثیر گذاری است. به هر حال خیلی پردامنه شد این ماجرا. حالا جای این پرسش هست که واقعا چطور شد دکارت این قدم بزرگ رو برداشت و به یه همچین دریافتی رسید که چنون دیگران رو هم جذب کرد که همراه خودش کند و برد؟ آیا نمیشد بپرسیم که با چه اطمینانی امکان قطع یقین پیدا کردن در همه موضوعات با این روش رو کانت به عنوان یک امکان قابل طرح، بلکه امکانی که از دیدگاه او نه فقط محتمل بلکه واقعه، چطور شد که همچین ذهنیتی تونست در دکارت شکل بگیره؟ آیا در تاریخ فلسفه زمینه هایی وجود داشت که باعث بشه که خود محتاطانه تر از این حرکت بکنیم؟ من حواس کنم که وجود داشت، هشدارهایی در تاریخ فلسفه ما داشتیم، مهمتر از همه هشدار خود ارسطو. ارسطو جز به کسانی است که بالاخره در سرآغازهای فلسفه قرار داره و به یک معنا میشه گفت که با اولین فلسفه به نسبت نظاممند ما رو به رو هستیم در تاریخ فلسفه. چندین جا ارسطو هشدار میده نسبت به این که در مورد موضوعات مختلف در رشته‌های مختلف که به تحقیق درباره اونها میپردازیم به نظر میرسه که ما لزوماً با یک روش واحد نتونیم به اونها نزدیک بشیم و باید با روشی که متناسب با خود اون موضوع هست به سراغش بریم. و درجه یقینی که انتظار هم داریم باید متفاوت باشه از این مسیر راهیابی ما به جانب موضوع. من قطعات رو فقط ذکر میکنم دوستان یادداشت کنن یه وقتی مراجعه کنند. در کتاب و نفس داریم A1402A14 و در کتاب اخلاق نیکوماخوسی داریم مهم A1094B11-27 و 1095A31-B13 بازم داریم. در کتاب مابعد الطبیعه هم یه بحث خوبی داریم، کتاب بتا 2997A25-34. در اخلاق نیکوماخوسی که جای دیگه در بحث فرونسیس توی گادامر دوباره به اینجا باز خواهیم گشت، اونجا تعبیرش اینه که دقت و صراحت در تمام موضوعات نمیتونه به یک اندازه باشه. اصلا توقع ما از این که در همه جا با دانشی مثلا دانش مدلل مبرهن ریاضی مثلا بخوایم همه موضوعات رو به یکسان باش مواجه بشیم و از این طریق ما بگیم به یک دانسته حقیقی خودمون رو میرسیم که غیر قابل تردید باشه، تزلزل ناپذیر باشه، این توقع چه بسا به جایی نباشه. دیگه که انسان فرهیخته صراحت و ایضاحی که برای هر چیزی به کار میبره به میزانی است که طبیعت و ماهیت آن شی اجازه و مجال اون رو میده. سزاوار نیست که از ریاضیدان توقع استدلال ظنی و از خطیب انتظار براهین منطقی به معنای اخص رو داشته باشه. با این خطیب هم باز کار خواهیم داشت، ما با بحث خطابه نزد گادامر کار خواهیم داشت دوباره، و اینکه اونجا با چه نوع سخن گفتنی و با چه نوع راهیابی به جانب موضوعاتی ما روبرو هستیم. خب یه آکولات این دفعه باز میکنن، ولی حال تا اینجا کروشه بود و اون یه نکته است راجع به غزالی که برای دوستان باز ممکنه جالب باشه. غزالی در کتاب المنقضا من الزلال دیدیم که یه مسیری رو طی میکنه که آغازش خیلی هم به نظر ما شبیه میده، انگار دکارت داره حرف زده با فاصله خب زمانی تقریبا 500 ساله. بله دیگه غزالی هلوهوش مثلا سده 11 هم و اینجا مثلا سده 16 هم، بله یفته بیشتر. خب خیلی مسیر جالبه، اتفاقا اونجا ما با مسیر شک روبرو هستیم. البته شک اینجا اون شکی که نزد دکارت داریم نیست، ولی نقطه عظیمت یعنی نقطه آغازش بیشباهت نیست. اونم از حسیات آغاز میکنه، اونم از مخیلات آغاز میکنه، دیدیم که اونم از در واقع معقولات آغاز میکنه. و طالب چیه؟ طالب دستیابی به علم حقیقی، حقیقت امور. میگه خواست من دستیابی به حقیقت امور است، پس باید بدانم که حقیقت علم چیست. من قطع قطع انتخاب کردم، پشت سر هم نیست. بر من معلوم شد که دانش راستین آن است که در آن نسبت به متعلق علم چنان شناختی پیدا کنیم که برای جستجوگر یا محقق دیگر جای شک و گمان باقی نگذارد. دیگه آنچه جز بر این روش نیاموخته و این گونه باور نکرده باشیم دانشی نیست که بتوان بر آن تکیه کرد و از خطای آن در امان بود. و هر دانشی که از خطا بر کنار نباشد نمیتوان آن را دانش یقینی خواند. این از یه طرف به نظر میرسه که مشابهت هایی در طرز نگاه بین در طرز نگاه دکارت و غزالی در اینجا داره. نقطه عظیمتش رو من از کدم شبیه هم، اتفاقا نقطه پایان این مسیر کاملا متفاوت. دیدیم که اگر دکارت در می اندیشم پس هستم، یعنی در من به عنوان فاعل شناسنده نقطه اتکای خودش رو پیدا میکنه، غزالی در اون مناره شهر قدس بله بعد از 2 سال اونجا این رو در خدا پیدا میکنه. نوع شناختم ممکنه بگیم متفاوت باشه اون چه بهش میرسن، ولی اینه حالا فعلا تو پرانتز بذاریم. غزالی میاد جلو و در اقسام مختلف فلسفه و در اونجا مقصودش تمامی علوم و فلسفه دیگه نیست، در اقسام مختلف فلسفه وقتی بحث میکنه میرسه به ریاضیات و میگه که دو خطر ممکنه که از این علم پدید بیاد و من اینا رو گوشزد میکنم. یکی این که ما ریاضیات و دستاوردهای ریاضیات رو به طور مطلق قبول کنیم، دوم این که به طور مطلق رد کنیم. بخش مطلق رد کنیش رو میذاریم کنار، مطلق قبول کنیمش رو کار داریم. میگه در قبول مطلق چه خطری هست؟ میگه کسی که به آموختن آن بپردازد چنین میپندارد که تمام علوم و مسائل فلسفی چون علم ریاضی روشن و براهین آن بدین وجه محکم و اطمینان بخش است. به عنوان خطر و یه توصیه هم میکنه عجیب و غریب، میگه برای اینکه از این خطر در امان بمانیم اصلا باید یه کاری کنیم که افراد نرن سراغه یاد گرفتن. حالا لااقل بچه ها رو زود بهشون ریاضیات یاد ندیم، چون انتظار این رو دارن که هرچی که خلاصه به سراغش میرن از همون درجه اتقان و استحکام ریاضیات برخوردار باشن، و نیست اینطوری. خب قابل تأمل. چرا؟ چون سرانجامش همون زلاله، گمراهی. نکته ای که باش کار دارم درست همین تیکه هست بیست. یعنی اگر دکارت و تمام قوا ما را به سمت ریاضی اندیشیدن برای رسیدن به دانش یقینی دعوت میکنه و بعدم معتقده که این روش رو در مورد همه مسائل میتونیم به کار بگیریم، بلکه باید به کار بگیریم تا خودمون رو به حقیقت برسونیم، این هشدار تاریخی لااقل ارسطو رو که با سنتش علل قاعده آشنا بود، و نمیدونم که المنقذ اصلا آیا ترجمه شده بود اون موقع یا نشده بود، چرا ترجمه شده ولی نمیدونم که آیا حتما هم دکارت خونده یا نخونده، چون جزء منابع لاتین بود اما تهافت ترجمه شده، المنقذ شاید ترجمه هم نشده بود اون موقع، به هر حال تو فرهنگ عمومی همچین چیزی وجود داشت، به هر حال این هشدار جا داشت که بهش توجه بشه. برگردیم به سمت بحث خودمون. این هشدار در همه در واقع ناشی از اشتیاق به رسیدن دانشی که یقینی باشه و به ما قدرت بده، قدرت دو چیز رو بده، قدرت دیاگنوزیس، تشخیص، تبیین، و مهمتر از اون قدرت پروگنوزیس، پیشبینی رو. این صدا خلاصه در این همهمه گم شد و در این اشتیاق که به این سر بود. خب یه نکته جالب که هممون بهش توجه هم عملا کردیم، و خب همه دوستان که دکارت خوندید و میدونم بیشتر چهره ها الان کسانی هستن که آشنا هستن با این بحث، دیدید دکارت تلاش میکنه خودشو برسونه به نقطه صفر اندیشه، یعنی تعبیرش اینه بیاییم هر آنچه که تا کنون بوده است رو و ما نسبت بهش هیچ وقت مواجهه خلاصه سنجشگرانه نداشتیم، وارسی نکرده بودیم، هر اون چه هست رو کنار بذاریم و هر چه که میتوان نه فقط در شک میشود بلکه میتوان شک کرد، بلکه فرض شک رو میتوان کرد، این از دور خارج بود. این همون شک افراطی، شک هیپربولیک که حتی ما ناچارشیم متوسلشیم به روح شریر به عنوان یک فرض، برای اینکه اون چیزی رو هم که فکر میکنیم که دیگه غیر قابل مثلا تردید باشه بازم یه راه تردید درش باز کنیم، اونم بزنیم کنار تا فقط بمونه اندیشه و خود اندیشه، که به نظر میسه یک شک افراطی دیگه نیست. خب مهمتر از اون چیو داریم کنار میذاریم؟ هر آنچه که پیشینیان صرفا گفتند و به دلیل احترامی که نسبت به پیشینیان قائلیم ما در واقع پذیرفتیم، هر آنچه که در سنت جامعه ما بوده، هر اون چیزی که من درش زاده شدم و به دلیل زاده شدن در او من این رو به عنوان یک باور فعلا در خودم دارم، این تیکه رو فعلا بذارم تو پرانتز نیست. در واقع هر اونچه که به نحوی نوعی حجیت داشت، حجیتی که متکی به خود من به عنوان فاعل شناسا و سوژه نبود، هر اوتوریتهی که اوتوریتاسی اوتوریتهی که در واقع فراتر از من بود و بیرون من بود و بنیان اوتوریتاس اوتوریتی اوتوریتی نیست، این دو من چکار کنیم؟ اینه بذاریم. خب اینم از اون نقاطیست که ما بعداً خواهیم دید که درست سر این ما یک مواجهه خواهیم داشت بین اندیشه هرمنوتیک فلسفی و اندیشه از نوع دکارتی.
خواهیم دید که آرزوی آغاز کردن از نقطه صفر و این که هر آنچه که پیشتر بوده است رو کنار بگذاریم، خودمون وایسیم از این نقطه و بعد هر آنچه که خودمون اینجا استوار و سوار میکنیم این ماحصل کار خودمون باشه، اندیشه دست نایافتنیه. و اتفاقا خود دکارت عبرت خوب گفت، لا تجعلنا عبرتن، خلاصه دکارت خودش شد عبرت، برای همین که این چنین چیزی ممکن نیست. یعنی عرض بکنم مثلا یکی از جالب اینه، اولین قدمی که دکارت از کوگیتو میخواد خارج بشه، می اندیشم هستم، بسیار سوال بعدیش چیه؟ من چی هستم؟ و جواب بوده من جوهر هستم، جوهر اندیشنده هستم. عجیبه، مگه نمیخواستیم خودمون بکنیم به کل از آنجا که در پشت سر داشتیم؟ تو همون قدم اول دوباره شدیم سابستانس متافیزیک، رفتیم سراغ مبادر طبیعی. کی گفت سوال بعد از من هستم من چی هستم؟ اصلا کی گفت سوال بلا فاصله اولی سوال من می اندیشم هستم، بعد بپرسم چی؟ من چی هستم؟ کی گفت سوال بعدی اینه؟ ولی خب این سوال کرد. و جالبه که اینجا عمیقاً سنتی که توش دکارت ذهنش تو همون سنت در واقع پرورش پیدا کرده، بعد جلو داره خودش با تمام قوا آشکار میشد سوال جور دیگه ای بکنه، کی میگه سوال بعدی اینه؟ و جوابش هم خیلی معلوم، به محض اینکه گفتی من چی هستم، من جوهر هستم. جوهر منتها جوهر دو جوره، جوهر ممتد است، جوهر اندیشنده است. این تو اون نیست، اون تو این نیست، این متفاوت با اون، این متفاوت با این. من میمونم و جوهر اندیشه بود، اندیشنده بودن، بلکه جوهر اندیشم عین اندیشه است، بنابراین بی خود نیست که بعدها این جوهر بودنش هم قابل حذف خواهد شد، چون جوهر اندیشه مساوی است با اندیشه نیست. مثلا در مورد جوهر جسم ما قبلا میگفتیم که جسم چیست، میگفتن که جوهرون زو ابعادن ثلاثه نیست، به اصطلاح ما حمل زوهو میکردیم این ابعاد سگان امتداد ها رو، طول و عرض و عمق. دکارت به ما میگه که این عین امتداد است، و اگه گفتیم این امتداد است، پس بعد از این مدتی اگه بی خود نیست رسیدیم توی سنت دیگه ای، مثلا در سنت انگلوساکسون، در سنت تجربه آزمخام انگلستان، برسیم به این که آقا پس بی خود این کلمه جوهران هم انگار زائد، بی خود نیست به اونجا منتهی میشه. خب پس دو نکته است که بسیار قابل تأمل در اینجا، یکی متد و طرح مسئله متد نزد دکارت که باش کار خواهیم داشت، و کتاب حقیقت و روش در حقیقت داره مواجه میشه با این نتایج حاصل از این نوع اندیشه که با دکارت می‌دیدیم آغاز میشه، و دیگه مسئله نفی هر گونه حجیتی غیر از اون چه که بر اندیشه من به عنوان فاعل شناسنده استواره، که با این هم ما نزده آدامر و در هرمنوتیک با واجه خواهیم شد. عنوان کتاب Wahrheit und Methode، حقیقت و روش، Truth and Methods. خب این عنوان خیلی سوال برانگیز، حقیقت و روش. آدم انتظار داره وقتی میگن یه کتابی در باب حقیقت و روشه، اینه که علالقاره درباره چیستی و ماهیت حقیقت و چیستی و ماهیت روش، بحث مستوفا روش، خلاصه پایه های روش، انواع مختلف روش و امثال اینها علالقاره سخن بگه. ولی با این مواجه نمیشیم ما در کتاب حقیقت و روش نیست. و بعدم به نظر میرسی که با هم یک پیوند مثبتی به نظر میرسه دارند، حقیقت و روش. ممکنه به ذهن برسه که خب حقیقت و حقیقتی که علال قاعده از راه روش به دست میاد دیگه نیست، عنوانی عنوانی است که ما رو بیشتر به یک نوع پیوند ایجابی و مثبت بین این دوتا داره سوق میده. اما برخلاف این عنوان مقصود
از این عنوان رو اینجوری باید بگیم اگه بخوایم خلاصه بگیم: حقیقت آری، روش لزومن نه. این تیکه لزومن رو حواسی باش. گادامر بر خلاف روش دانش مبتنی بر روش عصر جدید، نسبت به این که ما تأمین دادیم اندیشه روش و اون رو به عنوان یگان راه برای رسیدن به حقیقت معرفی کردیم، تردید نشون بود، بلکه این رو نقد. ولی هشدار، به هیچ وجه این به این معنا نیست که روش رو به عنوان راهی که ما رو به جانب حقیقتی راهبری میکنه بخواد به کل نفی کنه. این اشتباه عجیب و غریبی است که من نگاه میکنم تو فهم تو مقالات گاهی وقت دیده میشه، مثل این که گادامر ضد روش هست، به این معنا ضد روش هست که معتقد روش هیچ ارزشی برای دستیابی ما به حقیقت ندارد. اینطوری نیست. نفی که ارزش روش رو به هیچ وجه نمیکنه. اونی که نفی میکنه چیه؟ انحصاره، مونوپول. این که ما بگیم چی؟ تنها از راه روش است که و دانش روشمند است که ما میتوانیم خودمون رو به حقیقت برسیم، و الا به هیچ وجه قصدش این نیست که علومی رو که مبتنی بر روش هستن بخواد از این که ما رو به یک نوع حقیقتی میرساند بخواد به کل اینها رو چکار کنه، از دایره اینو خارج کنه. این تلقی من دو از کجا پیدا شد؟ نه هایدگر مخالف علومه نیست، نه گادامر مخالف علومه، به معنی که باید کلن اونها رو بگه هیچ واجد هیچ ارزش و هیچ اعتباری نیست. من اینو از کجا این طرز فکر پیدا شده؟ ولی عملا چشم، عملا ما میبینیم تو آثار خیلی از افراد، تو گفته ها یا به طور ذهنی میبینیم که این بید. نه، اون چه که نفع میشه چیه؟ اینه که چنین نیست که یگانه راه رسیدن ما به حقیقت دانستنی باشد از راه دانست، از نوع دانستن روشمند متدیک. اگه اجازه بدیم من چون دارم بحثم جمع میکنم بعد سوال رو بفرمایید.
شما میتونید مرتبه از اینجا برمی‌گردید
شما پس من گناهان زیادی در عمرم مرتکب شدم، این یکی هم روش جناب در میخوام عرض بکنم که پس اونی که میخواد در مقابلش موضع میگیره چیه؟ ادعای این انحصار، و معتقده که این انحصار باعث میشه که چی؟ باعث میشه که تجربه های دیگر حقیقت در واقع یه جوری ازش غفلت میشه، یه جوری دیگه اصلا در منظر مرآی ما قرار نمیگیره، پوشیده میشه. به این منظور به مواجهه با این دو مقدمه اندیشه دکارتی میپردازه. یکی کوششی که دکارت میکنه برای اینکه دانشی رو جهت بده و شکل بده که از هر جهت این دانش واضح و متمایز باشه. یعنی اون چه که واضح و متمایز نبود گویی دانش نیست. این یک. من عرض بکنم اگر واقعا ایدئال دکارت تحقق پیدا میکرد ما از بسیاری از دانسته های بشری محروم میموند و از بسیاری از عرصه های مهم فرهنگ بشری. بله. شعر و امثال اینا که اصلا بی خود بود، ادبیات شعر امثال اینا که اصلا هیچ، این چی آخه شما همش بازی با کلمات میکنید و نمیدونم معانی مجازی و استعاری و هی به کار میبرید. اگه بیایم واژه ها رو واضح متمایز، بله، مفاهیم روشن اونجوری بیان کنیم، اونجا خب درست به خطا نمیافتیم، ولی دیگه شعر هم نخواهیم گفت. کی میتونه با مفاهیم واضح و متمایز بدون استفاده از آرایه های کلامی، که نه فقط آرایه های کلامی هن، بلکه پشتش در واقع ما داریم تلاش میکنیم یه چیزی رو فراتر از مفاهیمی که محدود کردیم و دیفاین کردیم و مرزبندی کردیم و داریم سعی میکنیم به سمتش نزدیک بشیم. چی اصلا دیگه به سراغ اینا میره؟ به درد نمیخوره اینا دیگه، حس میشه کلان از عرصه فرهنگی بشری نیست. خوشبختانه چنین چیزی به وقوع نپیوست. ولی ایدئال دانش دکارت دانشیست که حتما وضوح و تمایز، اونم در همه جا حاکم باشه. و دوم این نکته، یعنی همین که سنگ بنای این دانش رو بدیهی بودن اندیشه ای میدونه که به خود می اندیشد. در هر دوی اینجا گادامر موضع خواهد داشت در قبال این طرز فکر که منتهی میشه به اون نوع انحصار و انحصاری فکر کردن. این که تمامی دانش‌ها سوار میشن بر اندیشه‌ای که به خود می اندیشد و اینم کوگیتوست و اینم در من فاعل شناسنده است، راستش هم میخواین بی سر و صدا در واقع ادعایی رو برای فهم بشری و عقل بشری قائله که این ادعا فقط در مورد خلاصه علم الهی صادق بود نیست. به نظر میاد ما گویی میتوانیم بی سر و صدا داریم میگیم دانش بشری همپای دانش الهی در اینجا قرار میگیره. چرا رو یه جاهای بعدن ممکنه بیشتر باش آشنا بشی. این کلمه به قدر طاقت البشری رو که قبلا گفتند و همم اول گفتند و تقریبا همم تعارف کردن باش، بله، وگرنه که این نظام های فلسفی محکمی که دیگران رو باش از میدون به در میکردند رو سوار نمیکردند، جوری هم برخورد میکنند که انگار ملک تلق اوناست حقیقت، بقیه جزام که همه باطلند. بله، این به قدر طاقت البشریه رو خلاصه اول تبدیل به یک تعارف شد، بعدم فراموش. آیا اساساً چنین ادعایی برای دانش متناهی که از دیدگاه گادامر تابع سنت و تاریخ تأثیر و تأثره، آیا میسر اساساً یا نه؟ اینو بهش خواهیم پرداخت. پس گادامر وجود هر گونه رابطه بین حقیقت و روش رو نفی نمی کنه. ما باید حقیقت و روش هم تو که عرض کردم اینطوری معنی کنیم: حقیقت آری، روش لزوماً نه. نفی روش در وصول به حقیقت رو نمی کنه. فایرابند نیست خلاص، فایرابند اگینست متد داره و در اونجا در واقع نفی هر گونه امکان راهیابی ما یا دستیابی ما به یک حقیقتی از طریق روش اونجا شده. در اینجا نفی انحصار و حواسمون باشه چی داریم. روش ما رو به یک حقیقتی میرسونه، اما هر حقیقتی حقیقت به دست آمده از راه روش نیست. نسبت بین این دوتا نسبت عموم و خصوص وجه. گادامر حالا کاری که خواهد کرد و با هم دنبال میکنیم هوشمندانه به جستجوی عرصه هایی برمیخیزه که در اونها ما با حقیقت روبرویم، اما این حقیقت از راه روش به دست نیاد. میگرده. در واقع قسمت اول کتاب یا بخش اول کتاب حقیقت و روش چی بگیم به تعبیر ما نقضیه. در واقع هی شروع میکنه چکار کردن؟ نشون دادن میدانهایی که در اون میدانها ما با حقیقت روبرو هستیم، ولی این حقیقت حقیقتی از راه روش به دست آمده باشه نیست. خب 1959 بعد از 10 سال کار، گادامر میاد و یک نسخه دستنویس 500 صفحه‌ای رو میذاره جلوی ناشر زیبک. هانس، اونم اسمش هانس گئورگ، اتفاقا هانس گئورگ زیبک. و اتفاقا زیبک ناشر آثار بولتمن هم هست. دوستانی که توی عرصه الهیات، مثلا الهیات پروتستان و مباحث در مهم و جالبی که در اونجا هست باش آشنایی داشته باشن، نام بولتمن برشون نام آشنایی نیست. اونجا گادامر اول اسم کتابو گذاشته بود خطوط اصلی، گوندزوگه، خطوط بنیادین، خطوط اصلی یک هرمنویتیک فلسفی. همچنین که دوستان توجه دارن بنده به تعمد هرمنویتیک هم تلفظ میکنم، میخوام به یونانی نزدیکش کنم. این هرمنیوتیک انگلیسی و هرمنوتیک فرانسه، به هر حال حالا که قرار شد بیاریم، حالا چرا از اصل کلمه نیاریم که بیام با واسطه از زبونهای دیگه برداریم بیاریم؟ نیست. هرمنوتیک، پس خطوط اصلی یا خطوط بنیادین هرمنوتیک فلسفی. ناشر زیبک میپرسه که حالا این چی هست این هرمنوتیک؟ طبق معمول ناشران. و از گادامر میگه آقا این که چیزی و آدم چیزی ازش نمیگه، یه اسم دیگه انتخاب کن که اقل درست. و گادامر پیشنهادش اینه که اسم کتاب میذاریم فهم و رخداد، فرشتهن اند گشهن، بذاریم این فهم و رخداد. هم به لحاظ آوا و سج خوب بود تو آلمانی، مخصوصا فرشتهن اند گشهن، و هم خوب بیان میکرد که چی رو میخواد بگه در واقع کتاب. ولی به نظر ناشر این خیلی وقت نزدیک میشد به همه فکر میکردن میخواد یادآور همون چیزایی رو بگه که بولتمان میخواد بگه، شبیه همون و مباحث همون الهیات پروتستان اونجا داره مطرح میشه. و کتابی رو داشت بولتمان تحت عنوان گلاوبن اون فرشتهن، یعنی فهم چیز ایمان یا ایمان داشتن و فهمیدن، خیلی نزدیک بود اون وقت. فرشتهن اون گشهن، گلاوبن اون فرشتهن، به نظر میرسید که خیلی هم نزدیکه، مخصوصا که گلاوبن اگر ما به عنوان یک رخداد ایمان اگر در نظر بگیریم که خیلی به هم نزدیک میشه. به نظر میشه اصلا اندیشه گادامر و بولتمان خیلی همه انتظار این وقت اینو داشتن اگر کتابو باز میکردن که یک کتابی در الهیات پروتستان اونم از نوع نگاه بولتمانی باش مواجه باشن. بالاخره میرسن به عنوان واحد اون متد حقیقت و روش که بیشتر تأمل برانگیزه تا گویا. اگه راست بخوایم این عنوان تأمل برانگیزه، هی میپرسیم خب حالا یعنی چی؟ بله، به جای اینکه فوراً از خود عنوان بخوایم به محتوای کتاب بخوایم پی ببریم. این کتاب در سال 1960 بالاخره چاپ میشه، درست در سن 60 سالگی گادامر و اثر دوره جوانی گادامر محسوب می چون بعد از 60 سالگی چند سال 42 سال دیگه زنده بود، بنابراین بعضی ها اثر دوره جوانیشون مربوط به 60 سالگی ناامید نشین دیگه از خودمونی. بله بله. و میخوام عرض بکنم که این اثر با اینکه اثر دوره جوانی بود، یعنی جزو نخستین آثاره، قبلش البته داره چند اثر کوچک، اما اثر به این مهمی، ولی مهمترین اثر گادامر هم شد و هر آنچه که بعداً نوشته شد میشه گفت که وجوه مختلف این بحث، یا اگرم نقدها و پرسش‌هایی شد، تلاش برای فهمیدن نقدها و پرسش‌ها و جواب دادن اونها بود که این مجموعه آثار هانس گیورگ گادامر رو فراهم آورده. باز گادامر هم جزو افراد بسیار خوشبخته که مجموعه آثارش هم در دوران عمر خودش منتشر شده، اونم با نظارت خودش تا آخرین جلد و دید و بعد اجازه داد که اینا منتشر بشه، و اینم جزو نوادر ایامی که در مورد گادامر داریم. خب این مقدمه بود که من به ذهنم رسید که برای این که حالا آشنا بشیم ببینیم که پارو کجا داریم میگذاریم با کتاب حقیقت و روش، در این جلسه خدمت دوستان ترک کردم. توی انگلیسی دو سه تا منبع داریم دوستان، دیدید یکی گاید فور پرپلکست رو داریم، دیدید از سری راهنمای همون دلائل الحائرین، راهنمای خلاصه کسانی که دچار حیرتن، یکیش هم جلد گادامرش دیدید، و یکی هم ظاهرن توی مجموعه راتلج باز داریم که خلاصه ای ظاهرن داره، و کتاب واینزهایمر رو داریم که همه دوستان دابد باش آشنا هستن که همون کسی که ترجمه به اصطلاح متن رو کرده، کتابی هم در توضیح و در واقع تبیین ساختار کتاب حقیقت و روش داره. مقالات متعدد هست در بخش‌های مختلف مربوط به گادامر. اگر دوستان خواستن توی کتاب Introduction to Philosophical Hermeneutics که ترجمه Einführung in die Philosophische Hermeneutik باز جان روندن هست، قسمت آخرش اگه دقت کرده باشین حجم بسیار بالایی از کتابشناسی هرمنوتیک رو داریم. بخش مربوط به گادامرش رو هم دوستان میتونن ببینن. در ضمن از سری کمبریج کمپانیون هم شما گادامر رو دارید و اونجا هم میتونید از اون طریق با گادامر و این کتاب آشنا بشید و هم از طریق کتابشناسی آخر کمبریج کمپانیون ممکنه منابعی رو شناسایی کنید تو بخش‌های مختلف گادامر و بتونید ازش استفاده کنید. از جلسه آینده من سعی خواهم کرد وارد این کتاب بشم، یه نگاه عمومی اول به کل کتاب که چیکار داریم میکنیم و بعد بخش بخش تا اونجایی که مجال پیدا بکنیم با این کتاب از نزدیک آشنا بشیم. از این طریق مهمتر از این که بخوایم بپردازیم لزوماً به پاسخهای گادامر، پرسشهای مهمی که گادامر مطرح میکنه رو میتونیم برای خودمون حل کنیم. اگر دوستان سوال خاصی دارن بفرمید، اگر من این مقدمه رو به منزله مقدمه تلقی بفرمایید و انشاءالله خواهد بفرمید. ما از چهار به ما اول گفتن رو رسیدیم به چهار و نیم. حالا اگه بخواییم باز تأخیر بیشتر داشته باشیم با این روزهایی که در پیش داریم، بله؟ نمیدونم، بله، هر چه شما بخونید، بله، بسیار مفیده دوستان بخونن و سعی هم بکنیم با زبان گادامر آشنا بشین. اگه شما قبلا هایدگر خونده باشین یه درجه احساس بکنید که نه، با زبان گادامر زودتر میتونید آشنا، ولی گادامر هم آسون نویس نیست به هر حال. علتش هم البته فقط تسلی دوشتن نیست، قلمش شاید خیلی مشکل نیست، اما مطالب زیادی رو داره مطرح میکنه توی حجم نسبتاً کمی از زبان. گفت که هرچه بیشتر بهتر، چون سرعت ما چیه؟ سرعت ما تقریباً اینجوری خواهد بود که ما تقریباً بخش بخش جلو خواهیم مرفت توی یه جلسه، در حالی که شما با حجمش و این حجم رو باید بخونید و بیاید جلو، پس ما جلو خواهیم رفت، ببینیم چه کار میکنیم، چون بالاخره ما با وقت محدود یک ترم داریم. آیدی که اگه دوستان دیگه نظرشون مخالف نباشه یک شو بزن. اینجا چی قبل از اینه؟ این وقتا کی تمام میشه؟ چهار و نیم تمام میشه. خب خیلی حالا ما سعی میکنیم یک روب ساعت رو به هر حال دوستان با ما یک روب پنج شروع کنیم. مطلب ببینید که هرچی میریم جلو به سمت مغرب و مهم حالا فراتر از مغرب، این رابندون مغربه که تو مخصوصا اینجا از مغرب بعد شروع میشه، باش بیشتر مواجه خواهیم. انشاءالله تا خدمت دوستان جلسه خواهیم.
در پالمر چیه؟
پالمر هم بد نیست، منطقه پالمر فراتر از گادامره.
منطقه خوب
من اونهایی که مشخصا روی گادامر بایستادم. چرا اون هرمنو فیلم تکی من رو بگیه هست؟
من چون یک گادامر میده
قبل بگیرم. نه حالا جلسه آید نیست.